ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یازده استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. حزب الله لبنان اعلام کرد هوادارانش در مناطق سیل زده ایران حضور دارند. و سازمان هلال احمر از یک فرماندهی سابق سپاه پاسداران شکایت میکند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر گزارش ها 11 استان ایران در حال حاضر با سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیز از مسدود بودن 61 راه فرعی و اصلی در سطح کشور خبر داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری مهر گفته در حال حاضر استانهای ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. پلیس راهور ایران اعلام کرده که 61 راه اصلی و فرعی کشور هم مسدود هستند و در برخی از راه‌ها ریزش کوه گزارش شده است. شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان در قم خبر داد که دبیر کل این گروه از هواداران خود برای کمک به سیل زدگان ایرانی دعوت کرده و به گفته او هم اکنون تعداد قابل توجهی از جوانان لبنانی در مناطق سیل زده ایران حضور دارند. این مقام حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از همه جوانان حزب الله لبنان خواسته که برای امداد رسانی با تمام توان در کنار سازمان هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. انتشار این خبر در حالی است که در روزهای گذشته هم حضور اعضای گروه شیعه هشت و شعبی و جنبش نوجبا در مناطق سیل زده اعتراضهایی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه پاسداران به دلیل استفاده از پوشش این جمعیت برای اهداف نظامی در جنگ بوسنی شکایت می‌کند. سعید قاسمی در گفتگو با یک برنامه اینترنتی گفته بود که در دهه 70 همراه با حسین الله کرم تحت پوشش نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا نیروهای مسلمان را آموزش نظامی داده است.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم.
این مقام سابق سپاه پاسداران گفته بود که این موضوع را به این دلیل بیان میکند که پیش از این نیز افشا شده و به گفته او آمریکایی ها در کتابهایشان نوشتند. با این حال جمعیت هلال احمر اعلام کرده اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس این سازمان در مسیری مغایر با اهداف و اصول این نهاد بین‌المللی سوء استفاده کرده، قطعاً بدون اجازه و هماهنگی بوده و اگر قرار بر هماهنگی و اجازه باشد، قطعاً اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود. و اما مجلس شورای اسلامی روز 26 فروردین بخشی از طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به تغییراتی که در قوانین تازه مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اعمال شود.
مجلس شورای اسلامی روز 26 فروردین بخشهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. ویژگی‌های عمومی و اختصاصی نامزدها، شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی و ناظران و هیئت‌های اجرایی فرعی، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در انتخابات و ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات از جمله مواردی است که روز 26 فروردین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان طرح‌های اصلاحی مجلس را در رابطه با انتخابات گسترده و توأم با چالش می‌داند.
طرح نمایندگان مجلس تغییرات گسترده‌ای را در قانون انتخابات مجلس ایجاد می‌کند و مهمترین تغییر هم مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس هست که قبلا شورای نگهبان بارها با اون مخالفت کرده و الان بخشی از تغییرات مبنای این طرح هم مربوط به استانی شدن هست و این عملا تصویب این طرح رو سخت میکنه، چرا که اگر شورای نگهبان بخواد این بخش از طرح رو رد بکنه، عملا در بخش‌های دیگه هم باید تغییراتی رخ بده.
طرح استانی شدن انتخابات که به زعم موافقان نظارت مجلس را از سطح محلی به سطح کلان ملی و جامعه در میآورد مخالفان بسیاری دارد. روز 12 فروردین یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی انتخابات استانی مجلس را تیر خلاص به مردم سالاری دینی و برخلاف قانون اساسی نامیده بود. اما گذشته از این طرح که با ایرادات شورای نگهبان مواجه است، در مصوبه جدید مجلس پیرامون شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها تغییراتی دیده می شود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق این تغییرات را چنین جمع‌بندی می کند.
یکی از مهمترین تغییرات مربوط به مدرک تحصیلی هست و این که بر خلاف قوانین گذشته دوره نمایندگی به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمیشه، چون در دوره‌های گذشته این موضوع انتقاداتی رو به دنبال داشت. یکی از تغییرات در این طرح این هست که نمایندگان مجلس باید شبیه نمایندگان شوراها مدتی رو در اون حوزه انتخابیه ساکن بوده باشن و این برای این هست که اگر انتخابات استانی بشه قاعدتاً حوزه های فرعی هم وجود دارن و نمایندگان معتقدن که اون افرادی که از اون حوزه های فرعی نامزد میشن باید در اون حوزه سکونت داشته باشن. البته اگر اصل استانی شدن انتخابات رد بشه این بخش از مصوبه هم دچار مشکل میشه. یکی از تغییرات مربوط به شرایط معلولان هست که برخلاف قوانین گذشته در مصوبه فعلی مجلس نابینایان میتونن نامزد انتخابات مجلس بشن.
یکی از تغییراتی که احسان مهرابی با آن اشاره میکند ماده 28 قانون اصلاحات است که به موجب آن هر یک از داوطلبان نمایندگی باید منحصراً از یک حوزه انتخابی فرعی ثبت نام کند. به موجب تفسیر این ماده هر داوطلب باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابی فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل 7 سال سکونت غیر مستمر یا 5 سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده را داشته باشد. اما در مصوبه جدید مجلس یک نوآوری تازه نیز به چشم می‌خورد، آنکه به موجب ماده 37 این قانون درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی رسانه‌ها ممنوع اعلام شده است. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه می‌گوید این اتفاق جلوی نقد نامزدهای انتخاباتی را خواهد گرفت.
نکته اینجاست که چه کسی میخواد مرجع تشخیص این بشه که فلان مطلب یه یک نماینده است یا واقعا یک نقده؟ ببینید، کسی که خودش رو کاندید نمایندگی مجلس میکنه به طور طبیعی باید بپذیره که جامعه او رو نقد بکنن. حالا با این قانون محدودیتی ایجاد خواهد شد که عملا به نظر من این راه نقد رو خواهد بست که برخلاف منطق انتخابات که برخواسته از فضای دموکراتیک خواهد بود و خب البته در جمهوری اسلامی هر عجایبی هم که وجود داشته باشه.
و اما در نهایت در ادامه تصویب طرح‌های گسترده برای اصلاح قوانین انتخابات صبح سه‌شنبه پیشنهاد تعیین سهمیه‌ای ویژه برای زنان رد شد. این مسئله که در حوزه‌های انتخاباتی با 6 کرسی یا بالاتر 1/6 فهرست انتخاباتی را زنان تشکیل دهند در حد یک پیشنهاد بود که صبح سه‌شنبه رد شد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است سهمیه باید مربوط به خود کرسی ها باشد و الزاماً بودن نام زنان در فهرست های انتخاباتی اهمیت سهمیه‌ای ندارد.
مخالفت نمایندگان مجلس با الزام فهرست های انتخاباتی به دادن سهمیه‌ای مشخص برای زنان شاید از این جهت هست که اگر بنا هست سهمیه‌ای به زنان در مجلس داده بشه باید این سهمیه مربوط به خود کرسی های مجلس باشه، یعنی تصویب بشه که مثلا 10 کرسی باید حتما متعلق به زنان باشه و قاعدتا از این جهت این که فهرست های انتخاباتی هم ملزم باشن که زنان رو بگنجونن ضرورتا تضمینی نداره که حتما زنان وارد مجلس میشن، چون در اون صورت ممکنه که به هر حال زنانی هم که در اون فهرست ها هستن رأی نیارن و مردانی از فهرست های دیگه رأی بیارن.
ادامه تصویب طرح گسترده اصلاح قانون انتخابات همچنان در مجلس شورای اسلامی جریان خواهد داشت. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما وبسایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در حال تدوین طرح دو فوریتی برای تحریم شرکت آیفون هستند. به نظر می‌رسد مقصود از شرکت آیفون چه همان شرکت آمریکایی اپل تولید کننده گوشی‌های موبایل آیفون باشد. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشتر اعلام کرده بود که 15 طرح برای مقابله با اقدامات آمریکا علیه ایران تدوین شده که به تدریج در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و بانک ایتالیایی یونیکردیت با دادستانی فدرال آمریکا و دیگر نهادهای ایالات متحده به توافق رسیده تا با پرداخت جریمه نقدی به مقدار 1,300,000,000 دلار پرونده‌های قضایی علیه آن بسته شود. این بانک به نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران متهم شده است. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
یونیکردیت ایتالیا دومین بانک بزرگ اروپایی است که طی هفته گذشته توافق کرده به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران جریمه نقدی بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت بیش از 1,300,000,000 دلار جریمه به دولت آمریکا می‌پردازد. هفته گذشته هم بانک بریتانیایی استاندارد چارترز موافقت کرد به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران 1,000,000,000 دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه پرداخت کند. یونیکردیت بزرگترین بانک ایتالیا از لحاظ میزان دارایی این جریمه را برای خاتمه دادن به تحقیقات نهادهای آمریکایی در پرونده نقض تحریم‌ها از طرف زیرمجموعه‌های آن در نقاط مختلف جهان پرداخت خواهد کرد. پیش از این دادگاهی در منهتن آمریکا، زیر مجموعه بانک یونیکردیت در آلمان را به خاطر استفاده از سیستم مالی بانک‌های منهتن به دلیل نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای کشورهای تحت تحریم آمریکا گناهکار شناخته بود. دادستانی منهتن روز دوشنبه 26 فروردین در سایت رسمی خود اعلام کرد یونیکردیت توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و 1,300,000,000 دلار جریمه نقدی به خزانه‌داری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای آمریکایی پرداخت کند. دادستان منهتن میگوید زیر مجموعه دیگر یونیکردیت در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود توافق کرده با پرداخت جریمه این پرونده را حل و فصل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت طی سالهای 2002 تا 2011 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نقش داشته است. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی سالهاست که از طرف آمریکا به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهای منطقه متهم شده و تحت تحریم قرار گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، نام این شرکت در نقل و انتقال‌های مالی یونیکردیت پنهان نگاه داشته شده بود. دادستانی منهتن می‌گوید شعبات یونیکردیت 400,000,000 دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را به صورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و به ویژه 320,000,000 دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا به صورت پنهانی منتقل کرده‌اند. شعبه‌های این بانک در آلمان و استرالیا نیز به انتقال میلیاردها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا به نقاط مختلف جهان متهم شده‌اند. آمریکا در یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه کرده است. یکی از کم سابقه ترین جریمه‌ها مربوط به بانک فرانسوی پی ام بی پاریبا بود که پرونده آن بانک نیز از طرف دادستانی منهتن گشوده شده بود. دادستانی منهتن نیویورک می‌گوید از سال 2009 میلادی تا کنون شماری از بانک‌های خارجی حدود 14,000,000,000 دلار جریمه نقدی در پرونده‌های گشوده شده توسط این دادستانی پرداخت کرده‌اند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.